أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محور بود که نسبت خداوند با مخلوقش که از جمله نسبت خداوند با انسان باشه چه نسبتی است؟ فرمودن که نه مثل نسبت فرزند و پدر و پدر و فرزنده، نه مثل نسبت خورشید و تشعشعات خورشیدیه، نه حتی مثل نسبت نفس و قوای نفس است، چون در هر سه نسبت یه نوع تقایر و دوگانگی بین این دوتا هست. بعد شاهد آوردن که نسبت خدا نمیتونه از این نسبت ها باشه، چون خداوند در قرآن می‌فرماد الله یتوفی الانفس حین موتها، از اون ور می‌فرماد که ملک الموت قل یتوفی ملک الموت الذی وکل بکم. این خیلی حرف دقیقی است که پس اون وقتی هم که ملک الموت داره یتوفا میکنه، خدا در صحنه است، چون میفرماد الله یتوفا الانفس حین موتها. اگه این نکته حل بشه، خب باب خوبی از اندیشه باز میشه. خودشونم فرمودن، باز مثال دومی زدن، فرمودن که حضرت حق می فرماد که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خیلی حرفه، یعنی اون وقتی هم که تو در صحنه ای و داری نیزه میندازی ای پیامبر، خدا در صحنه است. خب این آیه داره میگه که دوتا نیست، یا تو یا خدا، یا ملک الموت یا خدا، بلکه همون وقت که ملک الموت در صحنه است، خدا در صحنه است. ممکنه تصور بفرمایید که خب ملک الموت به اعتبار تجلی حضرت حق، خب تجلی به چه معنا؟ به معنای دوگانگی. بالاخره تجلی مثل نور شمس و شمس، خب این که یه نحوه دوگانگی است. این صریح میگه همون وقت که ملک الموت در صحنه است، خدا در صحنه. همون وقت که تو نیزه میندازی، خدا نیزه میندازی. این رو باید بتونیم حل کنیم. می‌فرماید اگه تونستیم این رو حل کنیم، آیات قرآن یه جور دیگه خودش رو به ما نشون میده. نمیگیم هم کار آسونی است، ذهن این جوریه دیگه. ذهن میگه یا این یا اون. انسان باید به خیلی از مقامات توحیدی دست پیدا کنه تا برسه به اینکه هم این هم آن. من کمک میگیرم اینجا از همون مثال مشهور محی‌الدین، از آینه ببینم میتونم باب بحث رو در ذهن عزیزان باز کنم که بحث درست جلو بره. ببینید شما وقتی در این در آینه نگاه میکنید، اینجور نیست که آینه را میبینید یا خودتون را میبینید. خودتون را دارید میبینید، وقت همین خودتون که میبینید چیا دارید میبینید؟ آینه را دارید میبینید. یعنی اون وقتی که دارید خودتون رو در آینه میبینید، دو تا چیزه است یا همون که دارید میبینید آینه است؟ اون وقت آینه هم نیست، خودتونی. یا این یا اون نیست، خود آینه است و خود شما. خود شما به اعتبار همون تصویرتون، تصویر خودتونی، خب بازم همون آینه است. این که آدم دوتا نیست، تصویر شما و آینه. مثال و مثال که خودش راست مثال میارزه، اما این که بتونیم این الحمدلله رو حل کنیم، خب باید اول یه فکر کرده باشیم که چرا خدا ما را میخواد متوجه کنه تغایر و دوگانگی بین مخلوق و خودش نیست. بحثش هم شده است در خطب بزرگ نهج البلاغه. حضرت اونجا میفرماد که اگه فکر کنی یه خدا هست یه مخلوق، فقط زمنه، یعنی پس خدا رو یا مخلوق را زمینه کردی به هم دیگه. اگه بگه خدا بر یه چیزیست، علامه. اگه بگه در یه چیزیست، خب زمنه. اگه اشاره کنی، خب بعوده. اینا رو باید، یعنی ببینید حضرت در مثلا خطبه یک از طریق تنزیه میخوان مسئله ما رو حل کنن که هی بفهمیم اینا نیست، اینا نیست. اون وقت اون که هست کشف بشه. اون که هست که گفتنی نیست که، ما چون در گفتارمون همیشه بر اساس اندیشه و ذهنمون حرف میزنیم، الفاظ که اینجا توان اظهار نداره. این که شما میبینید در دین بسیاری وقتا تنزیه میکنن برای اینکه میتونن بگن چی نیست، اما اون که میخوام بگن لفظ نداره، لفظ نداره دیگه. همین اندازه میگن ما رمیت از رمیت، بده دست اهل منطق، میگن آقا تناقضه. خب راضی هم تناقضه، یا این یا اون. همین همون ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا میندازه. اون وقتی که تو میندازی یعنی یکی در صحنه است، این یا اون. خب بگو هم این همون، اما به چه معنا؟ به معنایی که کثرت در وحدت مزمحل است. این یه خورده سلوک میخواد. اینا دیگه نمیشه با فکر به دست آورد که، یعنی شما هر چی فکر کنی آخرش فکر شما بیش از این نیست که مفهوم یا حی است یا محی است یا ممید. بالاخره مفهوم حی غیر مفهوم علم است دیگه، علیم است. حالا حضرت حق علیم است یا حی است؟ اون احد است. حالا این احد علیم بودنش و محی بودنش کجاست؟ در ذهن ما، در ذهن ما. ما در ذهنمون میتونیم بگویم محی و ممیت و علیم، در خارج که اینا نیست. در ما خارج یک احد است، هیچ چی دیگه هم نیست. هم در کسرت احدیت اون مستغرق و مزمحله. خب اینجا که دیگه نمیشه پیدا کنیمش با فکر، میتونیم با سلوک توحیدی وجودش رو حس کنیم، اما اگه فکر کردیم خب میگم یا حیث یا قیومست یا سمیست یا بستیم. آنچه در اندیشه ناید نی خداست. اندیشه که جای خدا نمیشه که، خب وقت مخلوقست، مخلوق در ذهن میاد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همه تلاششون این است که ما را متوجه کنن چه نحوه حضور حضرت حق در عالم داره و نسبت ما با حضرت حق چیه. کار بسیار قیمتیست اگه بشه دروش کار کنه. باب الحمدلله رو باز کردن، دیدید به هر دو معنا که الحمدلله را بگیریم، یکی الحمدلله به معنای این که تمام کسرات صورت کمالیشون صورت کمالیه انوار اسماء الهیست در مظاهر مختلف، یعنی اینجا کسرتها رو مظهر نور اسم الله گرفتید، بحثش شده است. یا هم الحمد و مطلق گرفتید و اصلا کسرتی قائل نشدید، تمام کسرات مزمحلن در وحدت حقه حقیقیه، یعنی حمد و مطلق گرفتید که الحمدلله فقط الله حمد خودش را میکنه، بقیه هم چیزی نیست، همه در حضرت احد مزمحلند. دوباره ذهن دونه نگه داری، چه در احتمال اول که تمام این مظاهر تجلی اسم الله هست و الله نور السماوات والارض است، یعنی هر چه در این عالم هست صورت اسم الله هست و الحمد که میگی هر حمدی که بکنید حمد الله کردید. این وجه اول بود. احتمال دوم این بود که حمد مطلقه، پس هیچ حمدی واقع نمیشه الا حمد خدا برای خودش، به اعتبار اینکه بقیه کسرت ها مزمحل است در اون احد. که عرض شد در جلسات قبلی که یکیش نظر به اسم جمال داره احتمال اول، دومیش نظر به اسم جلال داره و حضرت حق هر دوتا را داره. دوره همینجا خیلی عجیبه سی توحید. در صورت ذهنی خب میگم یا جمال یا جلال، ولی حضرت حق چی؟ ذوالجلال و الاکرام. اکرام یعنی همون جمال، یعنی جمع یه حقیقت هست در مقام وحدانیش، همینطور که در عین سمیع بودن و بصیر بودن و محیی بودن یک حقیقت هست، در ذهن ما میتونیم معنای حی و غیر معنای علم ببینیم، در خارج که اینطور نیست. همون که حیست علیم است، در خارج احد حاکمه، در ذهن ما مفاهیم جاری است، مفهوم حی غیر مفهوم علیمه، اما مصداق حی همون مصداق علیمه. توحید اینه دیگه، توحید یعنی یک حقیقت وحدانی تمام عالم رو گرفته. خب رجوع ما به همچی توحیدی شرطش اینه که ما باید خودمون توحیدی بشیم به لطف الهی، یعنی هرچه از جزئیات عبور کنیم به جنبه وحدانیمون نزدیک میشیم، این جنبه وحدانی نسبتش با حضرت حق نسبت درستی میشه، میفهمد توحید یعنی چی. خب هرچه جنبه وحدانی زیادتر بشه، یعنی نفی خودش بشه دیگه، که رسیدیم به اینجا. اگه یادتون باشد این در صفحه 133 آخر صفحه رسیدیم به اینجا که میخوان همینا بابش رو باز کنن، که حضرت موسی علیه السلام خدا رو میخواست ببینه. ارنی انظر الیک، خودت به من نشون بده که من ببینمت. خب معلومه از حضرت موسی که کلیم الله هست، خدا باش حرف زده، اینم با خدا حرف زده، میگه همین حالا که داره میگه ارنی انظر الیک داره با خدا حرف میزنه دیگه. کسی که به این مقام رسیده است که خدا باش حرف میزنه، میگه میگه تو را برای خودم انتخاب کردم موسی تا اینجا. خب اینا همش قبل بودست دیگه، چی دست دست اسادا بنداز، اینا همش قبل است. کلی خدا با این حرف زده، پس معلومه است خدا را میفهمه، حس میکنه، یه نحوه ارتباط متعالی با خدا داره این پیغمبر بلوالعزم. هم خدا با این حرف زده، هم این با خدا حرف زده. حالا این چی میخواد تو این که میگه میخوام ببینمه؟ این که کسی نیست که بخواد ظاهر به این، خیلی بالاتر از این حرف هاست که بخواد شکل و جسم و اینا، که مقامه شاگرد 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 حضرت موسی حساب نمیشه. اصلا کسی که هنوز توی این مقام است راش نمیدن در فرهنگ موسوی علیه السلام. چی میخواد؟ به چی رسیده است که میبینه که باید خدا را ببینید؟ این چه نوع رؤیتی است که طلب میکنه؟ خداوم که مأیوسش نکرد، درسته از جهتی گفت لن ترانی، ولی بعد گفت نگاه کن به کوه. خب حالا اینجا سوال برای شما پیش نمیاد، این خدایی که موسی علیه السلام نمیتونه ببینه در برای خودش، چطور تو کوه؟ اگه این کوه بیرونیه، یه کوه هست و باید نگاش کرد تا خدا را دی. یعنی واقعا اینجوری است که حضرت حق برای کوه تجلی میکنه، ولی برای موسی علیه السلام تجلی نمیکنه. راز دیگه ای در کار است. حضرت امام علیه السلام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که قضیه اینه که داره میگه آقا کوه خودت رو نگاه کن، تا این کوه متلاشی نشه ما رو نمیبینی. حالا میخونیم و شواهدش رو میاریم تا بحث گم نشه، هنوز بحث در اینجاست. نسبت ما با خدا باید چه نسبتی باشه؟ موسی علیه السلام که میخواه خدا رو ببینه دنبال چیه؟ و خداوم چی بهش نشون داد؟ و راه کشف حضرت حق، ملاقات حضرت حق، حقی که اون وقتی که پیامبرش هم نیزه میندازه خدا در میانه است، خودش در میانه است، نه تجلی و اینا. اینجا به همین نمیده، اون تجلی هم عرض کردم معنی خودش هم میده. تجلی به معنای نور شمس و شمس نیست، خودش در صحنه است. این چه نسبتی است؟ تا انسان توحید پیدا نکنه نمیتونه اون وقتی که پیامبر داره نیزه میندازه خدا ببینه. هنوز گرفتار کثرت دیگه، یا این یا اون. کسی که هنوز گرفتاره یا اینس یا اون، خیلی خدا باید کمکش کنه، خدا کمک کنه حل شه. اینجوری بحث ادامه میدن، میگن آنجای هم که گاهی مطلبی ذکر می شود راجع به انبیا که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا، معنیشه که ولد این دیگه، یه خب حالا که مایوسش نکرد، گفت انظر الی جبل، حالا جبل عرض میکنم چرا این برداشت حضرت امام میکنن، خیلی خوب حواسشون جمع است. بالاخره گفت انظر الی جبل، به جبل نگاه کرد، پروردگار تجلا للجبل، یه مرتبه موسی خلاص شد. چه ربطی به هم داره؟ آخه اگه یه کوه بیرونیه، این کوه متلاشی بشه، خر موسی صعقا، یعنی این از چی حالا میگن مثلا ترسید؟ موسایی که بارها با خدا صحبت کرده، مگه در اون شبی که اینا در اون سرما و بیابان گیر کردن، مگه بعدی که رفت چی دید؟ مگه خدا را در اون نور ندید؟ آنست و نارا، به عیالش گفت یه نوری میبینم برم یه نور آتیشی بگیرم و اینا، نگو آتش گفت انی انا الله. با این همه ملاقات، حالا این تجلی اگه یه تجلی بیرونیه به کوه بوده، این چی شده است؟ این چه خبر است که خر موسی صعقا؟ یعنی یارو به نامود قرآن بنویسه، بهش گفتن یه قرآن بنویس خطت خوبه سینا. خب بعد دید که ای نوشته است تو قرآنی که این داره دزدش میرسد خر موسا، موسا که خر نداشت، ایسا خر داشت، نوشت خر ایسا. حالا کسی که قرآن اینقدر میفهمه، حالا یه آیه هم باید یه جوری سرهم بندیش کنه دیگه. نه آقا، خر موسی صعقا، به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن، یعنی یه نوع مدهوشی نه بیهوشی. مدهوشی فوق هوش است، انسان در یه افقی قرار میگیره که نسبتش با این کسرت ها به هم میخوره، چون در مقام وحدانی قرار میگیره. بزرگان اهل سلوک این احوالات رو داشتن دیگه، که شنیدن در یک مدهوشی قرار می گرفتن، نسبتشون با کثرت ها عوض می شده، کلیت می دیدن. بخواهم مثال می زنم انشاءالله روشن بشه. ببینیم مثلا بچه ها که خیلی جز نگرن، مثلا اگه این طرف فرش بخواب بشینه، بعد داداشش بشینه، بگون خب بابا اون ور بشین، گریه میکنه که من خواه این ور بشینم. شما تعجب میکنه آخه این فرش این ور اون ورش که فرق نمیکنه، برای شما که فرشه یه چیز میبینی، اون هر گوشه یه چیز میبینه، این فقط بشقاب خودشه. بخواه گریه میکنه، گریه زار 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 که این بشقاب من از این ور داشته. بخواه بابا بشقاب که فرق نمیکنه. نه، اون جز هر چی آدم کودک باشه، جزء برش اصالت داره. حالا عکسش کنی، هر چی انسان بزرگ بشه، بزرگ روحی روحانی دیگه اصلا کسرت نمیبینه. یعنی برای شما این طرف فرش و اون طرف فرش که دوتا نیست که. خب برای یه کسی کل این عالم کسرت هم دوتا نیست، یه چیز است و هیچی است. تازه لیسف دار غیره دیار. خب آیه را نگاه کنید، موسی بعد از آیه حضرت امام میفرمایند موسی بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، آن وقت عرض کرد ارنی انظر الیک، به من خودت را ارائه بده. ارائه بده یعنی من با چشمم ببینم. سوال میکنم یعنی همچیزیه؟ این که از یک نبی بزرگ صادر نمی شود، آن نحو ارائه و آن نحو رؤیتی که مناسب با مرئی و رائی که دست ما به آن نمی رسد، یه چیزی می خواست است که حالا حالا ها باید ما سیر کنیم تا بفهمیم چه نسبتی است. بحثا گم نکنیم، جلسه قبل آخرین قسمتی که باب بحثا با کرده همین ها با کردن که رؤیت اولیا جنس دیگه است. حالا دارن همون رو شرح میدن، گفتن که اونها کشف دارند و اینقدر کشف مهم است کشف اونها که نمیتونن گزارش بدن. از خدا میخوان ربش رهدی صدری و یسردی امری، تا چی؟ تا بتونم اون چک که در عمق جانم است یفقه، بتونم اینا برسونم قول خودم را. خیلی کار عجیبه. متنم بخونیم. آن نحو ارائه و آن نحو رؤیتی که مناسب با مرئی و رائی که دست ما به آن نمیرسد اونا میخواسته است، در این حالی که به آنجا رسیده بود که متکلم بود، با خدا تکلم میکرد. باز چی عرض کرد؟ رب انظر الیک، رب ارنی انظر الیک. جواب آمد لن ترانی، یعنی محتملا تا موسی هستی رؤیت نمی شود، تا تو هستی نمی شود، لکن مأیوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که انظر الی جبل. بعد می فرمان این جبل چیست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمی شود و بران می شود، این جبل طور است یا در طور است؟ مثل شما که مشرف میشین در حرم اولیای معصوم، میبینین در اینجا یه خبر دیگه است نسبتتون با خدا. خب حالا این شرایط این کار کرد، این تجلی به کجا وارد شد؟ به حرم و در حرم یا به جان شما وارد شد؟ در موطن خاص؟ این که حتما ما مواقف شریفه رو باید خیلی براش ارزش قائل باشیم. شما بهترین قسمت زمانتون ماه رمضان است، هر روز دعا میکنین که چی؟ ولا تخلنی من تلک المواقف شریفه. یعنی ما میخوایم یه جاهایی که زمینه تجلی باشه. فرمان این جبل طور است، آیا این تجلی یک تجلی بود که اگر آن روز مردم در کوه طور بودن آن را می دیدند؟ آیا مثل رؤیت شمس بود این؟ ولکن انظر الی الجبل، فرمان وعده ملاقات است. دارن اینجا هنر حضرت امام، اینجا شاهدم حالا عرض خواهم کرد، یعنی حضرت موسی علیه السلام با این جمله فهمید که ملاقاتی میخواد صورت بگیره، وعده ملاقات است. بحث گم نشه. با من برای اینکه این یخت روشن بشه یه روایت از حضرت سیدالشهدا علیه السلام آوردم، در بهار جلد 89 صفحه 20 هست، خیلی روایت قیمتی. حضرت سیدالشهدا می‌فرمان که کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء. خوب روایت نگر دارید. می‌فرمان این کتاب خدای عز و جل بر چهار چیز است. علل عباره این یک، ول اشاره، ول لطائف، ول حقایق. میگه همین کتابی که شما جلو دونه با چهار تا چیز داره. یکی بر عبارت است، دیدین که با عبارت این جملاتش الفا، ول اشاره این یعنی این کتاب، همان که میگه مثلا انزلنا من السماء ماء، استاد ما میفرمودن والله یک بار نشد اسم من این آیه را بخونم و برم تو فکری این قطرات بارا، مثلا نمیتونم، چون میدونم قرآن یه چیز دیگه داره میگه. حالا دقت کنید، فرمود همین الفاظ و عبارت اشاره داره دو و علل لطائف، این الفاظ و عبارت و اشارات لطایفی داره، این دیگه غیر اشاره است. و بعد این الفاظ و این عبارات و اشارات و لطایف حقائقی داره بر چهار چیز است. روایت کامل میخونم، بعد میفرمان فل عبارت و للعوام، مردم معمولی خب عبارت ها میخونن، خب ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب چیز خوبی هم گیرش رو میاد که آقا اگه حرام و حلال کنیم پیش خدا عزیزی، غلط که نیست که. لیل عوامس العبارت لیل عوام ول اشارت لیل خواص، خواص از همین آیه اشاره میگیرند که این آیه داره میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اگه میخوای عند الله باشی و در مقام کرامت عند اللهی باشی باید که اتقا در مقابل حضرت حق سپر بگیری، اخزل ولایت تقوا، که هیچ نقصی به حضرت حق نخوره و سپر بگیری جلو خودت که هیچ کمالی به تو نخوره. میشه دعای حضرت سجاد که انا اقل الاقلی. تازه حالا ولل حالا چی بود؟ ول اشارت للخواص ول لطائف اولیا، همین آیه یه لطایفی داره که اولیا الهی میفهمن، یه آیه است اما یه مرتبه یه چیزایی میفهمن که تمام زیبایی های عالم رو توی آیه میبینن. حتما شنیدن مولوی یه محبوبی داره، این زرکوب مشهور توی مثنوی، خیلی ارادت داشتست به این، برای دخترش هم پسر همین آقا رو میگیره، همیشه هم طرفدار دخ عروسش به اصطلاح بوده، از پسرش گله میکرده، میگه بابایی مایی ولی طرفدار عروسه. حالا خب بالاخره بشر است و گاهی اختلاف نظر. اینقدر مولوی به این آقا ارادت داشته است که این بلد نبودست بگید قفل، میگفتست قلف، اینم تو شعراش میگه قلف به عشق این آقا، دلش است دیگه. وقت این چرا اینقدر عجیب بوده است؟ برای اینکه این قدرت انتقالش به لطایف خیلی عجیب بوده است. مولوی عظمت این مرد رو تو این میده است که میتونست سیر بکنه از هر چیزی بلایا. زرکوب بودست دیگه، یعنی هم تو چکاش میذاری یهو میرفتست تو عالمه. این ترنمهایی که اینجا صدا میکنه صوت عالم الهی نصیبش میشده است. حالا روایت حضرت سعید و شهدا خیلی روایت عجیبیه. گفتیم میفرماد که ولطائف للاولیا ولحقائق للانبیا، من قسمت آخر برام بحثه چون بحث ما حضرت موسی علیه السلام، یعنی همین آیه یه حقایقی داره که انبیا اونو میفهمن. حالا میخواستم این عرض کنم حضرت موسی علیه السلام فرقش با بنده چیست؟ خب بنده عبارت رو میفهمن، میگه که آقا انظر الالجبل، خب منم جبل میبینم. اما موسی علیه السلام منتقل میشه، این که تعجب میکنی چرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این آیه را اینجور معنا میکنه، چون این مرد الهی از اون فرهنگ نوشیده است، میتونه عبارت رو به لطائف و به حقایقش منتقل کنه. شأن حضرت موسی علیه السلام اینه آخه که میفهمد وقتی میگن به جبل نگاه کن به کجا نگاه کنید. این کتاب بسیار خوبه، تفسیر، یعنی واقعا بگم تأویل انفسی مشهور برای محی الدین مال عبدالرزاق کاشانی هست تو بازار، این تفسیر مشهور است به تفسیر محی الدین در دو جلد چاپ شده. اصلا شما ببینید این کتاب از اولش تا آخرش کارش نیست که همه را صورت انتقالیش را بگیره. آنی شما میگین کوه، کوه مثلا تو قرآن میگه جبل، اون اگ اون میان تفسیر انفسی چیست؟ استخانه، استخانه یعنی انفسی میکنه. خودش مرد بزرگی هم از عبدالرزاق کاشان، حضرت امام میفرماد العارف الکامل القاشانی، تو هم اول کتاب دعای سحر اشاره میکنه به مرحوم کاشان، عبدالرزاق کاشانی ارزم. منظور ارزم اینه که این یه چیز مهمیه، یه روز انشاءالله خدا کمک کنه بشه بابش، که در بحث سوره قاف به یه نحوی عرایزی خدمت دوستان شد، اما عرض میکنم به یه نحوی، اصل مسئله جای دیگه باید دنبال بشه که این صعود انسانی، این توحید انسانی، این جامعیت انسانی باعث میشه که از هر چیزی به جای دیگه میره. نارا بلد این دیگه، رسول الله صلوات الله علیه و آله یه مرتبه تو کوچه داشتن میرفتن، یه گنجیش میمد جیک جیک میکرد، حضرت یک تصمیم متعالی میگرفتن گفتن نه این کارا بکنیم، کار ازش میاد. یعنی انتقال از این که کثرت ها را در وحدت ببینیم و عبارت رو منتقل بشیم به لطائف و حقایق، این یه کار بزرگیست که من هی دارم نگه میدارم شما را، برای که یه نحوه کشفی برای خودتونم محقق میشه. یعنی میشناسید مسئله رو، باور نمیشد اول که عجب، پس میشد از هر کثرتی منتقل شد به یه حقیقتی در عالم وحدانی. آره ما خودمون گرفتار این کثرت ها نشیم، کثرت ها رو در وحدت میبینیم و به کثرت ها رو در وحدت دیدیم دیگه هر کثرتی جای حقیقیش کجاست؟ در مقام وحدانی. خب در مقام وحدانی یه چیز دیگه است، این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر این معلوم، هیچی نیست که در این عالم که هست خزینش پیش ماست، هیچ، این من شیئن الا اندنا خزائنه. خب حالا اگه شما این که اینجاست و وصل است به اون مقام اندلاهی، وجه اندلاهی همینا ببینید چی میبینی؟ دیگه پرتقال و سیب میبینی؟ یا خنده روی پروردگار در جمال انسانها میبینی؟ یعنی فاکهه صورت لب خندان حضرت حق است به بشریت. خب نمیگون فکاهی دیگه مثلا، خب اینجوری هم میشه. متن نگاه کنید، پس اینجا ساده نیست این که حضرت امام میفرمان آیا مثل رؤیت شمس بود و اینجوری بود، ولیکن انظر الالجبل وعده ملاقات هست، نمیبینی لنترانی ولیکن انظر الالجبل فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَصَافَ تَرَانِي. اگه اینجا خودش مون تو هم خیلی زود ما را میبینی. ادامه، محتمل است که استقر علی مکانهی مراد این جبل باشد، یعنی جبل انانیت، منیت. این جبل محتمل است که همان انانیت نفس موسی بوده باشد که باز بقا داشته است. میگه شوخیه، یعنی حضرت موسی علیه السلام با اون همه مقام داره خدا بهش میگه یه مراتب دیگه هم میتونم تو را از توحید بالاتری برخوردار کنم. همینجا عظمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را آدم میبینه که این آیه تلکل رسول فضلنا بعضهم علا بعض را میفرمان تفاوت در درجه توحید است. شما ممکنه زبط جا بخوری که اگه مگه اینا همشون توحیدی نیستن؟ خب چرا؟ همشون موحد نیستن؟ چرا؟ اما توحید درجه داره آقا. حرف بزرگی از جای خودش، بزرگان حرف دارن رو این قضیه که خب پس میفرما توحید برتر میخوان به موسی بدن. با همان تجلی جبل را درک کرد. به به درک کرد، یعنی این انانیت به کلی رفت. به اسلام میگن تجلی ذاتی ظهور کرد. تجلی اسمایی داشتیم، تجلی ذاتی. تجلی اسمایی یعنی در همه چیز حق را میدید بارک الله. تجلی ذاتی یعنی چی؟ یعنی حق رو در همه چی میدی. یه وقت است به حق نگاه میکنی، به خلق نگاه میکنی، به نور حق نگاه میکنی، منتقل به حق میشی. یه وقت اصلا جز حق نمیبینی، حق میبینی و شی رو در حق میبینی. این دیگه مقام امیرالمومنین است. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. اگه این قبلهو نبود امیرالمومنین امیرالمومنین نبودا. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبلهو. چقدر درس باید بخونیم تا بفهمیم این قبلهو چی میخواه بگه؟ و معهو و بعدهو مقام بقیه سالکان است. قبلهو یعنی اول حق و از حق نظر به خلق. این دیگه خیلی حق در صحنه است. میگن تجلی ذاتی، توحید ذاتی که شنیدی، توحید افعالی رو الحمدلله همدون میفهمی که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. راسته دیگه. توحید صفاتی یعنی هر جمالی که پیداست جمال حق است. اما توحید ذاتی یعنی اصلا چیزی نیست جز حق. هر چه هست به حق هست، از حق هست، در حق هست، لا غیر. میگه با همان تجلی جبل را درک کرد، به هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی سائقا. برای ما اینها قصه از حضرت امام میفرماند. آنچه آنها با قدم شهود یافتند برای ما که در این ظلمت کده هستیم به صورت قصه است. جبل طور را برای ما گفتند. تجلی هم به نظر ما می آید که یک نوری بوده است. خیلی این تیکش قویه. و میفرماند که خب حالا اگر که خدا اینجور نمیگفت ما چه کار کنیم؟ بالاخره باید همینجور میگفت یا نه؟ تجلال الجبل. بعدم که خب مگه قبلش نگفته بود در طور بود، میقاتش در طور بود، که ما چطوری بفهمیم؟ همطور بفهمیم که میفهمیم که یه کوهی بود و بهش خورده، ایشون قش کرد و بعد بلند شد گفت خدای ببخشید، خداحافظ شما. خب توب تو الیک. خب این که طوری نیست که. دلم میخواد این تیکه حرف امامو بفهمید. این تیکه آسونی سختیه واقعا. ایشون میفرمان همین درسته که برای یه جوری حرف بزنید که همه یه جوری بفهمن که میتونن بفهمن. ببینید این که خدا میدونه اگه این حل بشه برادون اون سلوکی که شنیدن میگن عارف به جایی میرسه که هر چی نگاه میکنه نه دیگه وجهی حق توش هست، نمیتونه راحت هر کس رو محکوم کنه. بعدم هیچ کس در حق خودش در اون حقیقت نمیبینه. یه مقام خیلی قیمتی است. آدم های تنگ نظر دیدین چقدر بدن که غیر فهم خودشون هیچ فهمی را نمی فهمن و وقت فکر میکنن هیچ که نمی فهمه. این دیگه بدتر شد. حالا عکسش کنین، اگه کسی در یه اوج الهی قرار گرفت، ببینید عجب، هر کس انگار یه حسه ای از حق پیشش است. به این راحتی نمیشه آدم را حذف کرد تا اونجا که میشه. وقت میفهمین که چرا پیامبر قصه امت منحرف ها میخوردن، قصه میخوردن، تازه خدا بیشتر قصه میخورد. به پیغمبری سفارش فرعون میکنه، نه گفت اذهب الی فرعون، برو انه تقا، انه تقا قل درست تقیانگرست فقل حلک الی ان تزکا، بگو بهش میخوای خوبت کنم؟ به پیغمبری به این خوبی که عشق الهیش قوقا کرده از موسی، مولوی اون تیکه خیلی خوبه، میگه خوبه از همطور هی بگم. مولوی داستانی میگه، اگه میدونستم خود متن آورده بودم، که میگه اون چوپان بود دیگه، چوپان شعیب بود، اون گوسفنده فرار کرد، هرچی دنبال کرد، دو سه روز دنبال این گوسفنده کرد، نل ریخ به تعبیر مولوی، یعنی این اصلا کفشا موسی پاره شده هم تو دنبال این گوسفنده. بالاخره گوسفنده از خستگی واساد، این دید داره چه نفس نفسی میزنه، بغلش کرد و گفت به من رحمی نکردی، به خودت رحم کردی، اینقدر خسته شدی، من دنبال توی دیدم که گرگ پارد نکنه. موسی ندا داد به ملائکه که این قیمت پیغمبری داره، این که اینقدر همه را دوست می‌داره، عزیزون علیه ما انتم و بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این صفت عجیبی است تو پیغمبر. من خیلی دلم می‌خواد اینا بتونیم حل کنیم. هیچ کس زیر این آسمان بیش از پیغمبرا بشریت دوست نمی‌داشتن. خیلی که صراحت، حالا این موسی به این خوبی که قصه همه را می‌خوره، تازه پیام خدای این پیامبر سفارشی فرعون را بهش می‌کنه. فقول حلک الا ان تزکا، بگو تو یک پیش تو یه پاکه هست که من اینا رشدش بدم، یعنی در واقع سفارش داریم که حالا خودش هم از اول گفته است موسی فکر نکنی حالا این خودت حزب الله، اونم حزب الله، حالا نمیدونم یه چپی هم رو دوشش هست اینا، نه این یاقی است، از اول حسابش رو بکن که با یه یاقی روبرو میشی، اما بش برو بگو میخوای خوب بشی. خب نتیجه چی؟ نتیجه اینه که اگر خدا کمک ما بکند اون افق رویتمون باز بشه، خیلی خوبی میبینیم فرق لیبرالیته با عرفان تو اینجاست. لیبرالیته میگه بدیابم بد نیست، این خیلی بده، این خطرناکه، این اباحه‌گری بهش میگن. پیامبران بدیا رو بد میدونن ولی آدم ها رو بد نمیدونن. امیرالمومنین میفرمان با جهل جاهل بد باش، نه با خودش. خوب میشه ولی خدادون نیستین، حالا من هنوز خوب نشدم، شما که خوب از موقع بدی کردین و بعد خوب شده. قول اگه یکی همون بدی که کردین شما همونجا فریزرتون میکرد که آقا دیگه تکون نخور، خب بدبخت میشدیم که ما. خدا میفهمه نه، ما حالا جا داریم خوب بشیم. حالا با چشم پیامبر به بشر نگاه کن، یه جور دیگه میشه. از کلم متاسفانه اینا بد استفاده کردن، صوفیگری، خانقاه بازی که اباحه‌گری پیش اومد و دشمن یقیناً توش دست داشت، حرام ها حلال میشه، اینا اصلا جنس عرفان نیست. عرفان بر حرام و حلال تأکید داره ولی بدی را بد میبینه بیش از این که بدا را بد ببینه. خود حضرت امام به صدام هم نصیحت کردن، یادتونه؟ به کارتر هم نصیحت کردن. خب چرا؟ برای اینکه همین درسته، نه بدیه یه کارتر خوبه بلکه ممکنه یه آدم بشه. خب ما وظیفه اون انجام داد. حضرت سعید و شهدا چقدر نصیحت کردن به عمر، به لشکر عمر سعد، اینا نشون میداد حسین از یه افق دیگه ای داره به عالم نگاه میکنه. من متن رو میخونم اما حرف تو خود صحبت حضرت امام خیلی قوی تر از اینا. آنچ میفرماد جبل را تو جبل طور را برای ما گفته اند، تجلی هم به نظر ما می آید که یک نوری بوده است از کوه طور که موسی دیده، دیگران هم می دیدن. اگر نور حسی بود خب همه می دیدن. جبرئیل امین قرائت می کرد قرآن را برای رسول خدا، لکن آنهایی که آنجا بودن می شنیدن مگه؟ ما یک شبهی می بینیم و از اصل غفلت داریم، از دور یک مسئله می شنویم. انبیا مثل آن آدمی هستند که خوابی دیده، چیزی مشاهده کرده، لکن زبانش عقده دارد و مردم هم همه کر هستند. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. یه همچه حقیقتی است قصه عرفا و علما اولیا. از گفتن هم ما عاجزیم، از شنیدن هم همینطور، گفتن لکن برای ما نیست. ما همان اموری که قابل فهم ما نست می فهمیم. قرآن همه چیز دارد، احکام شرعیه ظاهریه دارد، قصه هایی دارد که لبابش را ما نمی توانیم بفهمیم. شما علیم قصه حضرت موسی رو ببینیم. خب این قصه از یه تلکل امثال نظره بها لناس، اما چی؟ ولا می فرماد بعد نمی تونن بفهمن الا عاقلون، همه که نمیتونن ازش درک درستی داشته باشن، باید قدرت انتقال داشته باشن. برای همه هست، یک چیزیست که همه از آن استفاده میکنن، لکن آن استفاده ای که باید بشود نمیشود. آن استفاده را به حسب انما یعرف القرآن من خوطب به، روایت فوق‌العاده ایست. پیامبر میفرماند که اونی که مورد خطاب قرآن است قرآن درست میفهمه، که غیر رسول الله و اولیای معصوم علیهم السلام کسی نیست. دیگران محرومن مگر به تعلیم او، یعنی به تأمین رسول خدا. اولیا هم با تعلیم رسول خدا میفهمن. در این حال باز نزل به روح الامین، این خیلی عجیبه، یعنی حالا این روح الامین این قرآن را نازل کرد به قلب پیامبر. نزل به روح الامین علا قلبک. من اشاره میکنم حضرت امام مفصل این بحث جای دیگه کردن، میرسیم انشاءالله. ببینین آیه را یخت دقت کنیم به آیه نزل، نازل کرد به وسیله او. این او کیست؟ بهی روح الامین این قرآن را نازل کرد به وسیله او علا قلبک. خب حضرت امام می فرمان که با مقام محمدی صلوات الله علیه و علا آله این قرآن نازل شد بر قلب تو. اون مقام، حالا بعد با یه اشاره چون اینجا میکنن من به همین جهت، یا اگه شنیدن میفرماد پیامبر مقامش جبرائیل را نازل کرد، مقامش، اما حالا این جبرائیل به کجا نازل شد؟ نازل که شده رسید به قلب پیامبر، یعنی پس قرآن یه حقیقتی داره فوق قلب. اون با حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله اون در اونجا متحد است. حالا اون مقام جبرائیل نازل میکنه میرسه به مقام قلب، قرآن میرسه به مقام قلب. حالا با این دید نگاه کنید، امام روی نزله بیشتر اینجا بحث دارن. نازل شده، تنزل کرده و با دست روح الامین آمده، لکن رسول الله در مقام تنزل این نزول است، یعنی خودش این نزول را نازل کرده است. یک مقامی است که از خود او اخذ می کند. از کردم بحث کلیش اینجا نیست، ولی چون اشاره کردن که یعنی چی، حالا کلش اگه نمیخوایم بحث کنیم، ولی رو این که این قرآنی که به قلب پیامبر رسیده است تازه حقیقتی است که نازل شده است. انا انزلناه فی لیلت القدر، در لیله قدر که به قلب پیامبر رسیده است این قرآن دیگه، اونجا که به قلب رسیده چون که ملائکه و روح که نمیتونن تو کوچه و بازار نازل بشن، به قلب انسان کامل نازل میشن در کل امر. خب حالا جمعاً او نازل میکند فی لیلت القدر وارد میشود، ولی در مقام تنزل مرتبه بالاتر روح الامین است، یعنی نازل میشه میاد پا. خب حالا این که نازل شده است، کی نازل کرده است؟ روح الامین. پس روح الامین بالاتر است. خب در صورتی که بنا شد کی بالاتر باشه؟ مقام محمد صلوات الله علیه. پس اون مقام غیر این مقام نزولی است. درسته این جناب روح الامین نازل کرده است به قلب پیامبر. خود متن نگاه کنین، آن هم که به قلب وارد، به قلب او وارد می شود باید نازل بشود به مراتب، یعنی نازل شده است تا به قلب رسیده است، از این بعد به آن بعد، از این حد به آن حد، تا برسد به حدی که به صورت الفاظ درآید که اونی است که در صوت و لفظ نبی الله ظاهر شد. قرآن که از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لکن متنزلش کردن برای ما که کور و کر هستیم، تا آنجایی که بشود این کور و کرها هم از آن استفاده بکنن. آنهایی که از آن استفاده ها می کردن وضع تربیتشان یک جور دیگر بود، رجوعشون به حق رجوع این نبود که بخوان هنوز خودی داشته باشند. بحثمون به اینجا رسیده است که ما نسبتمون با خدا چه نسبتی است. مثل نسبت پدر و فرزند نیست، مثل نسبت شمس و شعاع نیست، مثل نسبت قوا و نفس نیست. خود حق وسط است. می‌فرمان اگه اینا فهمیدید، پس اونجام که میگه تجلی کرد للجبل، بگ نکنید یه تجلی هست و یه حق است و یه کسرت، اینا اونجام که حل شد که یعنی تجلی کرد تا موسی علیه السلام هیچی از خودش نداشته باشه، که در واقع حقیقتی که در عالم هست رو حس کنید. حقیقت چیست؟ جز حق نیست. مقام محمدی صلوات الله علیه و علی آله، مگه این نیست که ما رمیت از رمیت؟ حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می فرمودن بالاترین مت برای پیامبر همین آیه از سوره انفال است، که انسان به جایی برسه که در تشریع، در شخصیت، در اراده نیزه که میندازه خودی ازش نمونده باشه. چون قبلش نگفت اینجوری، قبلش گفت ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، از قتلهم نداره. ببینین اونجا گفت این بچه مسلمونای حزب اللهی که تو جنگ بعد نیزه میندازن، اونا نیزه نمیندازن. همین، نگفت اون وقتی که اونا نیزه میندازن نیزه نمیندازن. اما در مورد وجود مقدس نبی الله میگه چی؟ ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یخته دقت بکنید چه معجزه های عجیب و غریب است تو این قرآن. دیگه عرفانی از این بالاتر از هم اگه ممکن است که یه بدبختی بگه که عرفان اسلامی نام از هند اومده است و از جیبنم یونان اومده است، چی میفهمد؟ هیچ نمیشناسن، نظر میدن. دیگه همین کافیست دیگه. ولکن الله یعنی تازه اون وقتی که این انسانی که هیچی از خودش نمونده است، تمام وجودش در تشریع مطابق تکوین شده است. در تکوین که جز حق در صحنه نیست، انسان از نظر شخصیت به جایی برسه که هیچی از خودش نداشته باشه، که اون وقتی هم که نیزه میندازه بگه تو نیزه میندازی ولی خداست که نیزه میندازه. اینجوریه قضیه. خب بحثمون همین بود تا حالا، که این الحمدها به ای نحوین نشون میده که جز حق در صحنه نیست. خداوند به حقیقت خودش ما را به نحوه عالیه توحید خودش آشنا بگردانه. و صلی الله علی محمد و آله.